أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله على محمد وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والخمسون، جلسه 56 از مباحثه فقه المسجد. علیکم السلام و رحمت الله. در باب نظام مهندسی مسجد به موضوع رحبة المسجد رسیدیم که در ساخت و ساز مسجد، در نظام مهندسی مسجد، رحبة المسجد که همون صحن مسجد و حیات مسجد باشد، این چه جایگاهی داره؟ آیا در تاریخ اسلام و منابع فقهی و اسلامی نکته‌ای درباره‌اش وارد شده یا نه؟ دیروز معنای رحبه رو بررسی کردیم که گفتیم مقصود صحن مسجده. این صحن گاهی امام المسجده، گاهی خلف المسجده، گاهی فی جانب المسجد خواهد بود، گاهی هم در وسط مسجد است که دور تا دورش مسجده، مثل همین مسجد گوهرشادی که اینجا در کنار حرم مشاهده میکنیم و بعضی جاهای دیگه هم در بلاد اسلامی وجود دارد. گفتیم این معنای مسجد رحبت المسجد اینه، لغویش هم بیان کردیم، اصطلاحیش هم بیان کردیم. از اون چه که گفتیم ظاهر شد که رحبه در مساجد قدیمی هم همانند مسجد کوفه یا سایر مساجد وجود داشته، پس امر جدیدی نیست که بخواهیم دنبال حکم جدید و تازه اش بگردیم. وجود داشته در تاریخ اسلام و در سیره زمان و عصر اهل بیت عصمت و طهارت، حتی در عصر پیغمبر وجود داشته. این موضوع به عنوان رحبت المسجد یک نکته اضافه ای هم دارد، اونه که این رحبت المسجد مؤثر واقع می شود در جذابیت برای مسلمین. مسجدی که یک رحبه‌ای داشته باشه، صحن وسیعی داشته باشد، حالا یا در وسط یا در جلوی مسجد، این موجب جذابیت میشه که مردم، مسلمان‌ها وقتی که برای آمدن مسجد این در این صحن مسجد توقفی میکنن، میایستن، گپ و گفتی اونجا انجام میدن، این موجب جذابیت می شود. یعنی به جای اینکه مردم بلندشن برن تو پارک بنشینن، وقتشون میان تو صحن المسجد می نشینن. الان هم می بینیم در این مساجدی که وسطش صحنی هست، معمولا میان کنار همونجا می نشینن، حوض آبی هست کنار حوض آب می نشینن. و همین مسجد گوهرشاد، حتی اونایی که نماز هم نمی خوان بخونن، ولی تو این صحن مسجد، حالا درسته کنار امام رضاست برای زیارت، اما من جاهای گوناگون هم دیدم که مساجدی که همین صحن داره، خصوصا در وسط صحن دارد، این مردم یک ساعت دو ساعت قبل از مسجد میان اونجا، قبل از نماز میان اونجا حضور پیدا میکنن و معلومه که موجب جذابیت مسجد هم میشود. پس این علاوه بر این که در عصر پیامبر، در عصر اهل بیت مثل مسجد کوفه رحبه‌ای داشته که به امیرالمومنین اونجا مینشسته و مردم موعظه میکرده مردم رو، معلوم میشود که این موجب جذابیت هم هست. یک نکته دیگر هم باز قابل اضافه کردن در اینجا که بس رحبت المسجد و صحن مسجد میتواند در نقش آفرینی مسجد، امکانیات مسجد، ظرفیت مسجد هم تاثیرگذار باشد. خب در قبل که بیان کردیم دور المسجد فی تعلیم، دور المسجد فی طهارت المجتمع، دور المسجد در از کنم محضر شما که آموزش‌های مختلفی که در جامعه، در شغل و کارآفرینی، در همه موضوعاتی که قبلا مفصل درباش بحث کردیم، خب بعضی از این امور در قضاوت مثلا، در بعضی از این امور ممکن است به گونه باشه که لا یلیخ کونه فی داخل المسجد، شایسته نیست که اون کار بیاریم توی مسجد انجام بشه، اما در صحن مسجد می شود. لذا صحن مسجد بر دور مسجد و نقش مسجد می افزاید که بشه اونجا. امروز هم باز می بینیم مرسومه در مساجد موفق، اینا غرفه هایی دارن در صحن مسجد که هیچ مشکل شرعی هم نداره، منافات هم با مسجدیت ندارد. دور مسجد در امور اجتماعیهی که لا یلیخ به کونش در داخل مسجد باشه، از صحن مسجد برای این ظرفیت استفاده می شود. بناءً علی ذلک رحبت المسجد، صحن و مسجد از اون چیزایی است که وجود داشته و اصلش بل حکم الاولی به نظر الاولیه مشکلی نداره. این با جایز است در کنار مسجد در نظام مهندسی مسجد مورد نظر و متوجه قرار بگیرد. خب اما بحث دومی که بعد از این تاریخ و رحبه بیان می‌کنیم درباره جزئیت و رحبت للمسجد است. خب حالا در نظام مهندسی مسجد آمدیم قائل شدیم به این که رحبه خوب است داشته باشه، مشکلی ندارد، اما آیا اگر رحبه ایجاد کردیم، صحن برای مسجد ایجاد کردیم، این صحن مسجد هم جزء للمسجد یا نه؟ و لیس به جزء للمسجد. ثمرش چیه؟ فرقش اینه که اگر گفتیم جزء مسجد است، یجری علیه احکام المسجد، احکام مسجد درش بار میشه. احکام مسجد بار بشود، تنجیسش میشه حرام، تطهیرش میشه واجب. همه اینا دیگه از کلا محضر شما مثل همون دخول حائض و جنوب و اینا درش میشود ممنوع. خب در این که آیا رحبه جزء مسجد هست یا نیست، اینجا در میان فقهای عامه قاطبتن متعرض شدن به این مسئله پرداختن و چون پرداختن صارت المسئله و خلافیه بینهم، مسئله بین اونها مسئله خلافیه شده، یک نواخ نیست بین شافعی ها، حنفی ها، حنبلی ها، مالکی ها، اختلاف فتوا درشون قابل مشاهده است. اقلش اینه که سه تا قول در میان عامه قابل مشاهده است. منها یکیش اینه که اعتبار الرحبت من المسجد و جریان حکمی علیها به شرط کونها متصلتن به. اولین قول این است که اعتبار کردن که رحبه صحن مسجد جزء مسجد است، حکم مسجد برش باره، اما به یک شرط، به شرطی که این صحن متصل به مسجد باشه، جدای از مسجد نباشد، صحن رو فاصله نگذاشته باشن. البته این خودش قابل مناقشه است که اگر حیات جدا بشه دیگه صحن نیست، دیگه حیات نیست، نمیشه مسجد اینجا بسازی صحنشو دویستون اون طرفتر بسازی. حتما از کنم محضر شما که مگر موارد استثنایی که یک خصوصیتی داشته باشه. خب این یک قول است که بعضی از شافعی ها این حرف رو زدن، قال بهی بعض شافعیه، این رو ابن قدامه در المغنی نقل کرده، این قول اول. قول دومی که عام متعرضش شدن اینه که عدم و اعتبار رحبت من المسجد مطلقا، مطلقا گفتن صحن مسجد جز مسجد نیست، سواءن کانت متصلتن به ام منفصله، اهم از این که متصل باشد یا منفصل باشه جز مسجد نیست. و هو مذهب الحنفیه، مذهب حنفیه اینه، در نزد حنابله اونجا دو قول است که قول صحیح اونها تعبیر میکنن که قول صحیح در حنابله هم همین است که مطلقا جزء مسجد نیست. و در نزد مالکی هم به یک روایتی، یک قولی هم در میان اونها یک روایت وجود داره، همینطور شافعی ها که گفتیم بعضیشون اینطور گفتن، بعضیشون هم اینطور اینچنین گفتن. خب اینم از کنم به حضر شما قول دوم که مطلقا رحبه جزی از مسجد نیست، چه متصل باشد چه منفصل باشد. قول سوم این است که اعتبار کونها من المسجد مطلقا متصلتن کانت ام منفصله، برعکس قول دوم، مطلقا جزء مسجده، شرطی هم ندارد متصل یا منفصل، قائل به جزئیت هستن. این مذهب مالکی هاست و یک روایتی هم در نزد حنابله هست. اینا رو در کتاب المساجد و احکامها فی الشریعت الاسلامیه مال جناب آقای محمد الساعدی دو جلد، احکام المساجد، المساجد و احکامها فی الشریعت الاسلامیه، یه دراست مقارنه ایست بین از کنم که سنی و شیعه نقل کرده که ایشون در اونجا نقل کرده از جای گوناگون، من دیگه از ایشون نقل میکردم، اون آدرس های اصیلشون ندادم دیگه. خب در از صورت حالا هر کدام از این سه قول در میان عامه ادله هم دارن حسب ادله معتبره، ولی ما لا داعی لنا به ذکر ادلتهم، خیلی انگیزه ای نداریم که ادله اونا رو ذکر، همین مقدار که قولشون ذکر کردیم یکفیهم، کفایت میکنه برای اون. خب عرض کنم محضر شما که اما درباره امامیه، اما لامامیتو فلم یتعرب للمسئله به شکل مستقل، امامیه به شکل مستقل متعرض جزئیت رهبه برای مسجد فقها نشدن، اینکه مستقلن بحث کنن که آیا رهبه جزئی از مسجد هست یا جزئی از مسجد نیست، متعرض این مسئله نشد. حالا چرا متعرض نشدن؟ به نظر میاد که مسئله در نزد اونها واضح بوده، چون وضوح داشته متعرض نشدن، ولی به همین جهت در سایر ابواب فقه در جاهای دیگه بالمناسبه مطلبی رو گفتن که کنایه از این است که اینجا جزء هست یا جزء نیست، به جزئیات و عدم جزئیات در مواردی که فتوا در سایر ابواب داشتن در اونجا قابل استخراجه، یعنی میشود ما این موضوع رو با تطبیق در موارد مختلف بگردیم و پیدا کنیم. از جمله جاهایی که به این مسئله متعرض شدم کتاب الاعتکاف است، در زیل کتاب الصوم، در اونجا امامیه اشاره دارن، فقهای امامیه به عوام اشاره دارن به این موضوع، اونم در باب این که خب آقا معتکف کامد تو مسجد معتکف شد تو حیات مسجد میتونه بره یا نمیتونه بره، اگر بگیم جزء مسجده میتواند بره، اگر بگیم جزء مسجد نیست نمیتواند بره. اینجا متعرض این مسئله بالمناسبه شدن. و این رو هم احاله دادن، اولا به نظر الواقف ثم به نظر العرف. اول اینکه اگر واقف مسجد نظر خاصی داشته باشه، خب نظر واقف این چرا حیات رو هم مسجد قرار داده، یجری علیه احکام المسجد. اگر نه نظر نداشته، حیات رو وقف مسجد نکرده، مسجد قرار نداده، لا یجری احکام مسجد اونجا بار نمی شود. من دو سه تا عبارت دارم بخونم تا اونجایی که برسیم. اول از مرحوم علامه در دو کتابش ایشان نقل کرده، هم در تذکره هم در تحریر، هم تذکرت الفقها و هم تحریر الاحکام. در تذکره قبل از بحث حیات مسجد بحث این داره که آیا معتکف میتونه بره بالای منار اذان بگه، مناره که خارج از مسجده، یا نمیتونه. تو مسجد معتکف شده، آقای مؤذنی بوده که همیشه اذان مسجد میگفته، حالا ایام اعتکاف اومده تو مسجد معتکف شده، وقت اذان میگن آقا برو اذان بگو بالای مناره، او هم عادت کرده اذان بگه، مردم هم به اذان او تعبد کردن، عادت کردن، اینجا با صدای او که میشنون میان به سمت مسجد برای نمازشون اقدام میکنن، برای روزشون اقدام میکنن. خب آیا جایز است یا جایز نیست؟ ایشون از شیخ طوسی نقل میکند علامه که گفت یجوز ان یخرج لیؤذن فی منارت خارجت عن المسجد. گفته در چون که از کنم محضر شما این ضرورت داره اذان گفتن، عادتن هم با اذان ایشون مردم عادت کردن معنوسن، گفتن یه موارد ضروریه، اشکالی نداره، خروج ان ضرورتن خروج المعتکفه عن المسجد لضرورتن اشکالی ندارد. خب اینو مطرح کرده، بعد اشاره کرده به اینکه این مناره خارج از مسجد هستش، فضا داره، اما نظر ایشان اینه که مناره جزء مسجده، به خاطر اینکه مناره برای مسجد اصلا بنا می شود، مبنی علی الدخول است در حقیقت. خب اشاره هم میکنه که شافعی ها اینجا چی میگن مثلا، و از این میگذاریم میرسه بخش بعدش، میرسه به سطح المسجد. آیا معتکف یجوز له ان یسعد الى السطح یا نه، آیا میتونه بره بالای پشت بام مسجد، نمیتونه. علامه در تذکره فرمود و یجوز للمعتکف الصعود على سطح المسجد. فرمود برای معتکف جایز است که بالای پشت بام مسجد بره، حالا شب تابستان مثلا خسته شدن میخوام بره بالای پشت بام بخوابه، اونجا خنک‌تره، اونجا عبادت کنه، اونجا خلوت‌تره. فرمودن که جایز است. چرا؟ لأنه من جملته، چون ساعت از جمله پشت بام، از جمله مسجده، دی پشت بام سقف مسجد جمله مسجده. بعد میگه و بهی قال الفقهاء الاربعه، آقایون فقهای مذاهب اربعه عامه همه همین حرف زدن، یعنی علاوه بر این که امامیه گفته عامه هم همین حرفو داره، این اتفاق المسلمینه. و کذا یجوز ان یبیت فی، میگه جایز است که بیتوته هم بکنه، شبم بر اونجا بمانه، هستن نه فقط برو برگرده، شبم اونجا بمانه. بعد در زیدش فرمود ولو کان الى جنب المسجد رحبتون، اگر کنار مسجد یک حیات و صحنی باشد، ولیست من، اون حیات جز مسجد نباشه، لم یجوز الخروج الیها الا لضرورته. فرمودن اینجا خارج شدن این آقای معتکف و رفتن به صحن مسجد که جزء از مسجد نیست، اینجا جایز نیست مگر برای ضرورت. پس بنابراین مرحوم علامه اینجا اصل اولی رو در حیات مسجد عدم جزئیت میگیرد، اصل اولی رو عدم جزئیت میگیره، میگه اگر رهبه ای است که این رهبه جزئی در حالی که جزئی از مسجد نیست، لم یجوز الخروج الی الا لضرورت، مگر برای امر ضروری باشه. بعد میگه که جایز نیست، میگه لانها خارجتون عن المسجد، میگه حیات مسجد خارج از مسجد و مثل سایر موارده. خب این حالا بعضی از عامه هم اقوالش اشاره میکنه. بعد از کنم محضر شما که فرمودن بله اونجا در میان برخی از مثل حنبلی ها دو تا قول وجود داره که اونا رو ذکر میکنه، ازش میگذره، کاری به اونا نداریم دیگه. پس بنابراین امامیه مرحوم علامه متعرض شده در تذکره و اصل اولی رو میگه حیات قاعده اولیش اینه که جز مسجد نیست مگر واقف او رو جز خراج داده باشه. تأمل بفرمایید، فرق بین صحن مسجد و سطح مسجد در این است که پشت ما مسجد قاعده اول اینه که جز مسجد هست، مگر اینکه اونجا رو چیکار کنن، واقف خارجش کنه. صحن مسجد میگن نه، حیات مسجد اصل اول اینه که جز مسجد نیست، مگر اینکه واقف چیکار کنه، اون رو داخل در مسجد قرار بدهد. خب این حرف جناب علامه در تذکره، در تحریر هم باز شبیه همین حرف داره، یجوز للمعتکف الصعود الى السطح في المسجد و یبیت فیه على اشکال، اینکه بیتوتش میگه على اشکال، خالی از اشکال نیست، بالای بره از کنم محضر شما که سطح اشکال نداره، اما بیتوته کردن. ولو کان الى جنب المسجد رحبتون لیست داخلتن فی لم یجوز الخروج الیها الا لضرورتن، اما پشت بام با حیات مسجد متفاوته، حیات مسجد فقط برای ضرورت چون خارج. تحریر الاحکام جلد 1 524 تفکیره الفقها ها که قبلش خوندیم، جلد 6 صفحه 295. یک عبارت دیگر هم بخونم که بعد بحثش بمونه تو جلسه بعدی چون فاصله میافته دو روز. مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه صاحب عروه، ایشان هم متعرض این مسئله شدن به عنوان صحن المسجد. در مسئله 16 هم فرمودن اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد او سقفه او جدرانه جزءا من المسجد لا يلحق الحكم. فرمودن اگر علم پیدا کنیم، دانستیم که واقف صحن مسجد رو، حیات مسجد رو، سقف مسجد رو، دیوار مسجد رو جزی از مسجد قرار نداده، بدونیم جزیش قرار نداده، دیوار مسجد البته بیشتر جنبه بیرونیه نه داخلش، بیرون مسجد، این رو از کنم محضر شما جز مسجد قرار نداده، لا یلحق الحکم، حکم مسجد بر او بار نمیشود، تابعه علم ما به نظر واقفه. حکمی که ملحق نمیشه چیه؟ من وجوب تطهیر و حرمت تنجیس، اینی که پاک کردنش واجبه، تنجیسش حرامه. بل و کذا لو شک فی ذلک، بلکه میگه اگه دانستی که جز نیست که حکم برش بار نمیشه، اما اگر شک کردیم، شک کردیم که اینجا صحن جز مسجد هست، واقف قرار داده یا نداده، اونجا هم فهمودن همینطوره، بازم لا یلحق الحکم، فتوا اینه. اما سید یزدی فهم و این کان الاحوتو اللحوق، اما احتیاط این است که ما چیکار کنیم، این رو ملحق کنیم از کنم محضر شما مسجد. این حرف سید یزدی است. اما برخی از فقها تعلیقه دارن بر این عرف، از جمله مرحوم امام در صورت شک، اونجا که شک داریم این جزء مسجد هست حیات یا نیست، که از کنم محضر شما سید یزدی فرمودن لا یلحق الحکم، حکم مسجد درش بار نمی شود، مرحوم امام رضوان الله تعالی فرمودن ولم تکن امارتون علی الجزئیه، شک کردین هیچ اماره و نشانه ای هم بر جزئیت وجود نداشته باشه، اگر اماره ای داشتین باز حکم ملحق میشه. اما اگر هیچ شک نداشتیم، صرفا شک داشتیم، اصل اینجا عدم جزئیته. مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه ایشان فرمودن هذا اذا لم یستکشف من ظاهر الحال او من امارت اخرى جزئیت له، و هم قید زده که اگر نشه به هیچ عنوان از خارج کار کرد، احراز کرد، که نظر سید یزدی هم همینه. سید یزدی هم که میگه دیگه از کنم محضر شما علم پیدا نکردیم، شکی داشتیم، یعنی هیچ اماره برای رفع شک ما نبود. اگه اماره بود که شک مرتفع میشد، شکی نبود. اینا قیدای در واقع توضیحه، اینا هیچ کدومش نیست. بعد جناب سید خویی فرمودن اما سید خویی تموش، اما اون احتیاط اخیر که سید یزدی فرمودن و این کان الاحوت و اللحوق، اونجایی که شک داشتیم احتیاط اینه که اونجا رو جزء مسجد حساب بکنیم. اینجا در باره احتیاطش مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایگانی، این دو فحل از فقهای امامیه، فهمودن که این احتیاط اخیر لا یترک فی سقف و الجدران، در دیوار و سقف این احتیاط ترک نشه، حتما رعایت بشود. اما مرحوم اصلاب الاسلام اصفهانی فهمودن لا یترک هذا الاحتیاط خصوصا فی سقف و الجدران، فهمودن این احتیاط در مطلق حتی در حیات ترک نشه، ویژه احتیاط مؤکدش اینه که در سقف و جدران دیوارها. مرحوم نائینی هم فرمودن بل الاقوا، یعنی ایشان بیشتر نظرشون به فتواست نه احتیاط، اقوا این است که این جزء ملحق می شود به مسجد. خب این اقوالی که در فقه امامیه وجود داشت، حالا تتمه بحث رو که به چه دلیلی می شود استشهاد کرد و استدلال کرد و ادله رو جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.